ولکان سرور، مرکز فروش سرورهای HP در ایران تقدیم می کند.
سلام، شما برای ما یه مقاله خیلی جالب از سایت ولکان سرور فرستادید که یه قطعه سخت افزاری خیلی خاص رو بررسی می کنه. کارت گرافیک انویدیا ACRT Enterprise.
امروز می خواهیم با هم به قول معروف دل و روده این قطعه رو بیرون بریزیم، ببینیم این کارت دقیقاً چیه؟ چرا انویدیا اصلا به فکر ساختنش افتاده و خب در نهایت برای چه کسانی انتخاب هوشمندانه به حساب میاد؟ قراره یه بررسی عمیق و متمرکز روی این منبع داشته باشیم تا شما یه درک خیلی روشن از جایگاه این تکنولوژی تو دنیای امروز پیدا کنید.
بله، و نکته کلیدی برای شروع اینه که بفهمیم این کارت در واقع پاسخی به چه مشکلیه؟ ببینید، ما تو دوره‌ای هستیم که هوش مصنوعی، تحلیل داده‌های عظیم، سرویس‌های ابری، اینا دیگه چیزای لوکس نیستن، ابزار ضروری کسب و کار شدن. این یعنی یه آتش سیری‌ناپذیر برای قدرت پردازشی. ولی خب اینجا یه تضاد بزرگ وجود داره. از یه طرف قدرت بیشتر می‌خوایم، از طرف دیگه هزینه‌های سرسام‌آور برق و خنک‌کنندگی تو دیتا سنترها یه مانع جدیه. انویدیا با ACRT سعی کرده دقیقاً به همین نقطه بزنه، یعنی قدرت بالا توی بسته‌بندی بهینه.
خب بیاید این موضوع رو باز کنیم. طبق منبعی که فرستادید، ACRT یه کارت گرافیک حرفه‌ای مخصوص دیتا سنتر، اما چیزی که برای من جالبه جایگاهش تو خانواده پردازنده‌های انویدیا است. از یه طرف قول مرحله آخر یعنی A100 رو داریم، نهایت قدرت، و از طرف دیگه مدل‌های کوچیک‌تری مثل A2 یا A16. این کارت دقیقاً افتاده وسط. این یه جورای معنی مصالحه رو نمیده، یعنی کارتی که نه اونقدر قدرتمنده، نه اونقدر کم مصرف.
این نگاه خیلی مهمه و اتفاقاً یه دیدگاه اشتباه رایجه. نقطه میانی لزوماً به معنی مصالحه نیست. تو دنیای مهندسی و کسب و کار گاهی نقطه بهینه یا سویت سپات ترجمه بهتریه. ببینید، این فقط یه انتخاب فنی نیست، یه تغییر فلسفه است. تا چند سال پیش معیار اصلی این بود که قوی ترین پردازنده ممکن رو داشته باشیم، اما ایسه نماد یه تفکر جدیده، کارآمدترین قدرت پردازشی برای 90% کارهای ما. این یعنی سازمان‌ها از اون مسابقه تسلیحاتی سخت افزار میان بیرون و روی بازگشت سرمایه واقعی یا همون ROI تمرکز میکنن.
آها، پس یعنی دیگه نمیخوان برای اون 10% کارهای فوق سنگین کل زیر ساختشون رو فدای ACRT کنن.
دقیقاً، AC برای همون سازمان‌ها طراحی شده.
این تغییر فلسفه خیلی جالبه. پس بیایید ببینیم این نقطه بهینه از نظر فنی چه مشخصاتی داره که انقدر جذابش کرده. مقاله شما روی چند مورد کلیدی دست گذاشته. اولیش حافظه 24 گیگابایتی HBM2. خب 24 گیگابایت عدد بزرگیه، ولی تأثیر واقعیش تو عمل چیه؟
تأثیرش عظیمه. اولا نوع حافظه مهمه. HBM2 یا های بندویت مموری مثل یه اتوبان 16 بانده میمونه در مقابل یه جاده روستایی. سرعت انتقال دادش سرسام‌آوره. حالا این رو با حجم 24 گیگابایتی ترکیب کنید. فرض کنید شما میخواید یه مدل هوش مصنوعی رو روی تصاویر MRI با رزولوشن بالا آموزش بدید.
که خب دیتا سات‌های فوق‌العاده سنگینی هستن.
دقیقاً. با حافظه کمتر شما مجبوری داده‌ها رو تیکه تیکه کنی که هم فرایند رو کند می‌کنه، هم پیچیدگی نرم‌افزاری رو بالا می‌بره. حافظه 24 گیگابایتی AC به شما اجازه میده کل مدل و بخش بزرگی از دیتا ست رو یک جا تو حافظه نگه دارید. این یعنی سرعت آموزش بالاتر.
پس این حافظه مثل یه میز کار خیلی بزرگ برای پردازنده عمل میکنه که لازم نیست هی بره و بیاد دنبال ابزارش بگرده.
دقیقاً.
نکته بعدی که مقاله بهش اشاره کرده هسته های تنسور نسل سومه. گفته برای محاسبات هوش مصنوعی بهینه شده. اما میشه اینو یکم ساده تر توضیح داد؟ این هسته ها دقیقاً چه کاری رو متفاوت انجام میدن؟
حتماً. به زبون ساده، این هسته ها مثل یه ماشین حساب تخصصی برای زبان ریاضیات هوش مصنوعی عمل میکنن. ببینین، بخش بزرگی از محاسبات یادگیری عمیق، عملیات ماتریسیه. یه پردازنده معمولی یا CPU برای این کار ساخته نشده. باید مرحله به مرحله انجام بده. اما هسته های تنسور میتونن یه ماتریس بزرگ رو در یک حرکت حساب کنن. انگار شما بخواید 100 تا عدد رو با هم جمع کنید.
میتونی دونه دونه این کار رو بکنی؟
یا از یه ماشین حسابی استفاده کنی که با یه دکمه همه رو با هم جمع میکنه. این هسته ها اون یه دکمه هستن. نتیجهش هم افزایش سرعت چند برابری تو کارهای AI هست. این تشبیه عالی بود. و میرسیم به نکته سوم که شاید برای مدیرای دیتا سنترها از همه مهمتر باشه. توان مصرفی 165 وات.
این عدد تو نگاه اول شاید چیزی نگه. ولی وقتی کنار توان مصرفی 300 یا 400 واتی کارت‌های بزرگتر قرار می‌گیره، اهمیتش معلوم میشه. این کم مصرف بودن در عمل چه مزیتی ایجاد می‌کنه؟
دو تا مزیت اصلی و حیاتی. اولی مستقیم و واضحه. هزینه کمتر. توی دیتا سنتر که صدها پردازنده 24 ساعت روشنه، تفاوت بین 165 وات و 300 وات تو قبض برق آخر ماه یه عدد نجومی میشه و این فقط برق نیست، هزینه خنک کنندگی هم هست.
آها، چون هر واتی که مصرف میشه گرما تولید میکنه و باید اون گرما رو خارج کرد. دقیقاً. اما مزیت دوم استراتژیک تره، تراکم پردازشی. شما یه فضای فیزیکی محدود تو رک سرور دارید. با کارت‌های کم مصرف‌تر میتونید تعداد بیشتری از اونا رو توی رک جا بدید بدون اینکه سیستم برق یا خنک کننده به نقطه بحرانی برسه. یعنی قدرت محاسباتی بیشتر در یک متر مربع ثابت.
دقیقاً همین.
165 وات. این عدد وقتی جالب‌تر میشه که به کاربردهای واقعی فکر کنیم. یعنی شما میتونید ده‌ها تا از این کارت‌ها رو توی رک جا بدید بدون اینکه نگران ذوب شدن دیتا سنتر باشید. مقاله دقیقاً به همین کاربردهای واقعی پرداخته و 5 مورد اصلی رو نام برده. بیایید با اولین و مشخص‌ترین مورد شروع کنیم، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین.
بله، این کاربرد اصلیشه. هم تو فاز آموزش یا ترینینگ و هم تو فاز اجرا یا اینفرنس. تو فاز آموزش همونطور که گفتیم حافظه 24 گیگابایتی و هسته‌های تنسور به شرکت‌ها اجازه میدن مدل‌های پیچیده رو سریع‌تر بسازن. اما شاید بخش جذاب‌تر داستان فاز اجرا یا همون اینفرنس باشه.
این نکته‌ای که منبع شما خیلی روش تاکید کرده، اینکه تو خیلی از سازمان‌ها بار پردازشی اصلی روی اجرای مدل هاست نه آموزش اونها. این یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه مدل ساخته شد کار اصلی شروع میشه؟
بله، دقیقاً. آموزش یه مدل ممکنه هفته‌ها طول بکشه، اما وقتی آماده شد ممکنه برای سال‌ها به میلیون‌ها درخواست تو هر ساعت پاسخ بده. به سرویس ترجمه گوگل یا سیستم پیشنهاد فیلم نتفلیکس فکر کنید. مدل یه بار آموزش دیده، اما هر لحظه در حال پاسخگویی به شماست. تو این فاز دو چیز خیلی مهمه: تأخیر کم یا low latency و بهره‌وری انرژی. شما نمیخواید کاربر برای ترجمه یه جمله چند ثانیه منتظر بمونه، درسته؟
معلومه که نه.
A30 به خاطر معماری بهینه‌اش تو پاسخگویی سریع فوق‌العاده است و مصرف 165 واتیش یعنی میتونید این سرویس رو تو مقیاس میلیونی با هزینه معقول ارائه بدید. A30 رو میشه گفت پادشاه اینفرنسینگ تو این رد است. خب، کاربرد بعدی که مقاله بهش اشاره کرده یکم غافلگیر کننده است. محاسبات سنگین یا HPC. این نشون میده A30 فقط برای هوش مصنوعی نیست.
یعنی اگه من یه شرکت داروسازی باشم که میخواد ساختار یه پروتئین رو شبیه سازی کنه، A30 به اندازه کافی برای این کار دقیق هست؟ چون همیشه فکر میکردم برای این کار فقط باید رفت سراغ قوی ترین ها مثل A100.
سوال خیلی خوبیه. جوابش به نوع دقت محاسباتی برمیگرده. تو دنیای علم و مهندسی دقت‌های استاندارد مثل FP32 و FP64 خیلی مهمن. خیلی از پردازنده‌هایی که صرفاً برای AI بهینه شدن تو محاسبات FP64 عملکرد ضعیفی دارن، اما A30 از این دقت‌ها به خوبی پشتیبانی می‌کنه.
پس برای کارهای علمی هم قابل اعتماده.
بله.
حالا آیا A100 تو محاسبات FP64 قوی‌تره؟ قطعاً. اما آیا برای بیشمار شبیه‌سازی مهندسی یا تحلیل‌های ریسک مالی قدرت A30 کافی نیست؟ تو خیلی از موارد بیش از حد کافیه. این تطبیق پذیری A30 رو به یه سرمایه‌گذاری هوشمندانه تبدیل می‌کنه. یه سازمان می‌تونه هم تیم هوش مصنوعیش رو باهاش تجهیز کنه و هم تیم تحقیق و توسعه‌اش رو. و میرسیم به یکی از قابلیت‌هایی که من رو واقعاً شگفت‌زده کرد. تکنولوژی مالتی اینستنس جی پی یو یا میک. مقاله توضیح داده که شما میتونید یک کارت گرافیک فیزیکی رو به چند کارت گرافیک مجازی مستقل تقسیم کنید.
صبر کن ببینم، یعنی من میتونم یک کارت ایسرتی رو مثلا به 4 قسمت کاملا مجزا تقسیم کنم و هر کدوم سیستم عامل و درایور خودشون رو داشته باشن. این دیگه مثل جادوگریه. چطور ممکنه؟
تقریبا مثل جادوگریه، اما با مهندسی خیلی پیشرفته. بله، شما میتونید یه ACRT رو به حداکثر 4 بخش مجازی تقسیم کنید که هر کدوم 6 گیگابایت حافظه اختصاصی خودشون رو دارن.
و اینا کاملا از هم جدا هستند.
کاملا. این تقسیم بندی تو سطح سخت افزاره، نه فقط نرم افزار. یعنی هر بخش، موتور پردازشی، حافظه و پهنای باند کاملا ایزوله خودش رو داره. کار یه بخش هیچ تأثیری روی عملکرد بخش دیگه نمیذاره. اهمیت این موضوع تو محیط‌های ابری و هاستینگ مشخص میشه. یه ارائه دهنده یه سرویس ابری میتونه یه کارت ایتری رو به 4 مشتری مختلف اجاره بده. هر مشتری منابع تضمین شده و ایزوله خودش رو میگیره.
این قابلیت می واقعا دنیای جدیدی رو باز میکنه. و در نهایت همه اینها به کاربرد اصلی تو دیتا سنترها و رایانش ابری برمیگرده که خب به نوعی جمع‌بندی همه موارد قبلیه.
کاملاً. ACRT از اول برای زندگی توی دیتا سنتر متولد شده. طراحی بدون فن داره، یعنی به سیستم خنک کننده قدرتمند خود سرور متکیه. درایورها و نرم افزارهای سازمانیش برای پایداری 24 ساعته تو 7 روز هفته طراحی شدن. ترکیب بهره‌وری انرژی، تطبیق پذیری بین AI و HPC و قابلیت مجازی سازی با میک این کارت رو به یه آچار فرانسه ایدئال برای ارائه دهندگان خدمات ابری و دپارتمان‌های IT بزرگ تبدیل می‌کنه. پس اگر بخوایم مزایای اصلی رو طبق منبع شما مرور کنیم، میشه گفت 1. تعادل بی‌نظیر بین قدرت و مصرف انرژی. 2. حافظه 24 گیگابایتی سریع. 3. تطبیق پذیری برای انواع کارها از AI تا محاسبات علمی. و 4. قابلیت میک. درسته؟
دقیقاً. اما خب هیچ چیز بی‌نقص نیست. این کارت برای چه کسانی یا چه کارهایی مناسب نیست؟
نکته خیلی مهمیه.
من به شما هم به درستی به محدودیت‌ها اشاره کرده. اول و مهمتر از همه، این کارت برای گیمینگ یا کارهای گرافیکی دسکتاپ مثل تدوین ویدیو طراحی نشده. اصلا خروجی تصویرم نداره.
آها. دوم، این یه سرمایه‌گذاری سازمانیه. قیمتش به مراتب بالاتر از کارت‌های گرافیک مصرفی یا همون گیمینگه.
و یه نکته دیگه هم هست. شما نمیتونید این کارت رو بخرید و تو کیس کامپیوتر معمولی خودتون نصب کنید. درسته؟ نیاز به یه زیرساخت خاص داره.
دقیقاً. این کارت نیاز به یه سرور استاندارد با اسلات PCIe مناسب، منبع تغذیه قدرتمند و از همه مهمتر یه سیستم خنک کنندگی خیلی قوی در سطح شاسی سرور داره. چون خودش فنی نداره، اگه توی یه کیس معمولی قرار بگیره در عرض چند دقیقه از حرارت میسوزه. و در نهایت باید واقع‌بین بود. برای پروژه‌های هوش مصنوعی در مقیاس بسیار عظیم، مثلا آموزش مدل‌های زبانی غول‌پیکر، A100 با حافظه 80 گیگابایتیش همچنان انتخاب اول و آخره. A30 تو اون میدان بازی نمی کنه.
خب، همه اینها برای شما به عنوان شنونده چه معنایی داره؟ مقاله اینطور جمع‌بندی می کنه که اگر سازمان شما نیازهای محاسباتی متنوعی داره، می خواد مدل‌های هوش مصنوعی رو در مقیاس بزرگ اجرا کنه و همزمان حواسش به هزینه‌های برق و فضا هست، انویدیا A7 یکی از هوشمندانه ترین انتخاب‌ها تو بازاره. این یه اسب کاری همه فن حریفه، نه یه اسب مسابقه تک منظوره.
این یه جمع‌بندی عالیه. این کارت نماد یه رویکرد بالغانه است به محاسبات سازمانیه.
پس تو این بررسی عمیق دیدیم که انویدیا A7 یه پردازنده قدرتمند، متعادل و به شدت تطبیق پذیر برای دنیای سازمانیه که دقیقاً در نقطه تلاقی قدرت، بهره‌وری و هزینه قرار گرفته.
میدونید منبعی که شما ارائه دادید A3 رو به عنوان یه راه حل عالی برای نیازهای امروز معرفی میکنه. اما این من رو به یه سوال مهمتر درباره آینده میرسونه که میخوام برای شما به جا بذارم. با تبدیل شدن مدل‌های هوش مصنوعی به بخش جدایی ناپذیر تقریبا تمام نرم‌افزارهای تجاری، آیا شاهد این خواهیم بود که این نوع سخت‌افزارهای تخصصی و قابل تقسیم حتی خارج از دیتا سنترهای بزرگ هم به استاندارد تبدیل بشن؟ این یه سوال بزرگتری رو مطرح می‌کنه. آیا مرز بین پردازنده مرکزی یا CPU و این پردازنده های شتاب دهنده مثل GPU تو آینده نزدیک حتی از این هم کمرنگتر و محوتر خواهد شد؟
یک فکر پایانی بسیار جالب برای فکر کردن. ممنون که این منبع رو از سایت Vulkan Server با ما به اشتراک گذاشتید. امیدواریم این بررسی عمیق برای شما مفید بوده باشه.